صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و پیام هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. ای قادر مطلق و خدای ازلی، تو را که یگان خالق مهربان و خدای واحد هستی، می پرستیم و ستایشت می کنیم و در برابر عنایات و کرم و رحمت و صبر توی خداوند صورت خیش را به خاک می افکنیم. پروردگارا، ما تشنه حضور مقدس تو هستیم، تشنه رحمت و فیض تو هستیم، تشنه شنیدن کلام حیات بخش توییم. پس تمنا این که در این ساعت ما را از هر قید و بندی که سبب نشنیدن ندای ملکوت در قلب ما می شود آزاد کن و به ما گوشی عطا کن که پیام تو را که به وسیله انبیای مختلف در طول زمانهای متعددی بیان کرده اید بشنویم و آن را عزیز و گرامی داشته و پذیرای شویم. این تمنا را نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمون، بلکه به نام نامی یگان شفیع زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. قبل از هر چیز میخوام از شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه شکرگزاری کنم و دوستان، همونطور که عرض کردم، ما به تمام نامه ها پاسخ کتبی خواهیم داد. حالا در ادامه مطالعه پیام و نبوت هوشع نبی که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد، توجه خود را به فصل 11 و 12 از کتاب این راد مرد خدا معطوف میداریم و پیامی را که خداوند به او عطا کرده است را با یکدیگر مطالعه میکنیم. هوشع نبی در اوائل مأموریتش وظیفه داشت که قوم بنی اسرائیل رو متوجه اشتباهات و خطایای عظیمی که بر علیه خدا انجام داده بودند بنماید. قومی که خدا آنها را برای نمونه شدن در میان ملت‌های مختلف برگزیده بود و به آنها کتاب و شریعت آسمانی عطا کرده و قومی که می‌بایستی در یکتاپرستی در جهان نمونه باشند. ولی همونطور که ملاحظه کردیم، در زمان هوشع آنها نه فقط از کلام خدا و از شریعت او پیروی نمی‌کردند، بلکه بت‌پرست هم شده بودند و عمدن و آمدن کلام خدا را پایمال و نسبت به کلام خدا بیوفا و عهدی که با خداوند بسته بودن را میشکنن. هوشع به آنان اعلام می‌دارد که خداوند فرصت بسیار کوتاهی به آنها عطا کرده است تا توبه کنن، در غیر این صورت داوری خدا بر آنها نازل میشه و آنها ثمره اعمال خود را خواهند چشید. یعنی خدا آنها را ترک میکنه، به زبان دیگر روی خود را از آنها برمیگرداند و اجازه میدهد که بلاهایی که خودشون آن را در حقیقت تولید کردن نصیبشون بشه، یعنی به غربت برن و سرزمینشون توسط کشور آشور نابود بشه. آخرین پیام دعوت آمیزی که خداوند از طریق هوشع نبی از آنها کرده و در حقیقت دعوت خدا از من و شما نیز می باشد در فصل دهم از آیه 12 است که می گوید بیایید برای خود عدالت را بکارید تا رحمت را بیابید. بیایید برای خود عدالت را بکارید، یا بیایید عدالت و انصاف را رعایت کنید تا رحمت خدا نصیبتون بشه. بیایید تا فرصت هست از بت‌پرستی دست برداشته، از بیوفایی بازگشت نموده و به خداوند روی بیاوریم و او را طالب شویم تا خدا بر ما عدالت خیش را بباراند. اگر شرارت را در زندگیتون انجام بدهید، ظلم را به دست خواهید آورد و اگر دروغ بگویید، ثمره آن را خواهید دید. زیرا هر آنچه را بکارید، همان را دروغ خواهید کرد. دوست من، خداوند این قانون را گذاشته و هیچ کس جز خود خدا نمیتونه آن را تغییر بدهد. امروز اگر شما افرادی رو میبینید که ظلم میکنن ولی در رفاه و آسایش و ناز هستن، نباید به حالشون قطبه بخورید، زیرا دیر یا زود ثمره اعمال شریرانه خود را خواهند چشید. و این را بدانید که در طبیعت خدا و قانونی که خدا نهاده، گندم ز گندم روید و جو ز جو. اگر بدی کنی، سرانجام ثمره آن را خواهی دید. اگر نیکوی و عدالت را بکنی، نتیجه آن رحمت خداست که نصیب شما میشه. ولی اسرائیلی ها این دعوت الهی را رد کردن، کما اینکه بسیاری از ماها نیز همینطور کرده ایم. و به جای توکل کردن به خدای مهربان که همانند پدری پرمهر در طول تاریخ از آنها حمایت کرده است، آنان به قدرت و شرارت بزرگان و عمرای خود تکیه میکنن. در نتیجه خداوند اعلام می داره که چون مرا ترک کردید و توکل از من برداشته بر انسان نهاده اید، بگذارید انسان ها شما را نیز هدایت کنند. ولی با تمام این وجود متوجه می شویم که خدا امید خود را از اسرائیل بر نمی داره. در این حالی که خداوند قوم را داوری می کنه، رحمت و محبت خودش را نیز آشکار می کند، زیرا خدا به ابراهیم قول داده بود که از نسل او حمایت کند. فصل 11 هم با موضوع جدیدی آغاز میشه. تا این موقع پیام هوشع صحبت از عدم اطاعت و یاغیگری قوم شمالی اسرائیل بود، ولی این فصل صحبت از محبت خدا به آنان میکنه. و البته باید بگم که این اشاره به مطالبی است که در آینده به وقوع خواهد پیوست، نه در آن لحظه و یا در زمان هوشع، زیرا که خداوند اراده کرده بود که اول قوم را تنبیه و داوری کند و محبتش رو بعد از آن مجددا بر آنها آشکار میکند. حالا توجه شما را به قرائت و معنی آیات جلب میکنم. کتاب هوشع نبی فصل 11 آیه 1 الی 3 را براتون میخونم و بعد توضیح در مورد معنی آن برزتون میرسونم. میفرماید هنگامی که اسرائیل طفل بود، او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. هر قدر که ایشان را بیشتر دعوت کردند، بیشتر از ایشان دور رفتند و برای بلعیم قربانی گذرانیدند و به جهت بت‌های تراشیده بخور سوزانیدند. و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوهای خود برداشتم، ولی ایشان ندانستند که این من بودم که آنها را شفا دادم. در آیه اول متوجه می شویم که کلام خدا معطوف به قوم بنی اسرائیل. خدا رو به قوم بنی اسرائیل می کنه و با آنها صحبت می کنه، که البته این صحبت از یک رابطه و مشارکت بسیار نزدیکی داره پرده بر می دارد. رابطه‌ای که خداوند با قوم خودش اسرائیل داشته. در واقع با این جملات خدا میگه که قوم بنی اسرائیل در حقیقت مثل فرزند من بوده که من آنان را از مصر بیرون آوردم، که البته اشاره به رهایی قوم از اسارت مصریان توسط موسی میکند. میگوید که من آنان را از مصر از آن جهت که خدا ترس بودن و از من اطاعت میکردن نرهانیدم، آزاد نکردم، بلکه برعکس اتفاقا بعضی از آنها بت پرست بودن. و یا این به خاطر لیاقت و استعدادشون نبود که آنها را از سلطه اسارت آزاد نمودم و به آنها کشور دادم، خیر، بلکه دلیلی که سبب شد خدا گریه و فغان و ظلم و ستمی که آنها داشتن رو بشنود و بر آنها رحم کنه و آنها را از اسارت مصریان آزاد کنه، این بود که خدا آنان را دوست می داشت. خداوند مثل پدری پر محبت بود که اراده نمود فرزند اسیر و دردمند خود را از اسارت خلاصی ببخشه و آزاد کند. و دوست عزیز، خدا خدای تغییر ناپذیر است. او امروز نیز خدای محبته. امروز نیز من و شما را به خاطر همین دلیل که نجات بخشیده، البته اگر شما دعوت او را پذیرفته باشید و با آن لبیک گفته باشید. ببینید، ما مسیحیان می دانیم که بخشیده شده ایم. خدا ما را نجات داده. ما که به وسیله فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب که تاوان گناهانمون رو پرداخته است بخشیده شده ایم و از گناه نجات پیدا کرده ایم، خیلی خوب می دانیم که نجات ما به خاطر لیاقتمون نبوده، به خاطر اینکه خونمان از دیگران رنگین تر بوده و یا بهتر از دیگران بوده ایم نبوده. خیر، ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که محکوم به نابودی و فنا بودیم، ولی به فیض خداوند، به فیض عیسی مسیح و به عنایت و محبت خدا یکتا دعوت او را شنیده و به آن لبیک گفتیم. ما گناهکارانی هستیم که به محبت خدا لبیک گفتیم و امروز دوست عزیز شما نیز می توانید به این محبت خدا که در عیسی مسیح به درجه نهایت آشکار شده است لبیک بگویید تا نجات و بخشش گناهان و حیات جاودان را به دست آورید. انجیل مقدس می فرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا کفاره گناهان ما بشود. چرا؟ چون او خدای محبت است. و واقعیت اینه که خدا شما را دوست دارد و او میخواهد تو را در هر موقعیتی که هستید یاری بده. کتاب مقدس میگوید که اگر به حضور او بیایی و به نام عیسی مسیح از او طلب بخشش کنید و زندگی گناه‌آلود خود دست برداشته و توبه کنید، او به تو قلبی نو و تولدی تازه میبخشد و قلب شما را پاک میکند. خدا تو را پاک میکنه و نه خودت و یا رسومات دینی و یا دیگران. خدا قلب تو را پاک میسازه و وقتی قلب تو پاک باشه دوست عزیز، تو در عالم ربانی فرزند خدا خوانده میشوی. عیسی مسیح میگوید خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. محبت خدا همانند چشمه زلال برای قلب‌های تشنه که طالب او هستند. ولی شرطش اینه که به حضور او بیایی و از آب گوارای حیات بخش او طلب کنید. در آیه 2 متوجه می‌شویم که خدای مهربان برای اینکه قوم اسرائیل رو در پرستش خود یاری بدهد، راه را برایشون آماده می‌کنه. او سرزمین کنعان را از بت پرستان پاک کرد تا قوم یهود با اطاعت کردن از ده فرمان و شریعت تورات در جهان آن زمان نمونه خدا پرستی باشند. او آنها را از طریقهای مختلفی در پناه خود حفظ کرد و برکت داد و برکت خدا در روح و روان آنها آشکار بود و دردهای آنها را شفا بخشیده بود و آنها توانایی عطا کرده بود تا بتوانند در راه ایمان زندگی کنند. میگوید ولی با این که من ایشان را شفا میدادم، اما نمی دانستن که من آنها را شفا می بخشم. خیلی جالبه دوستان. خداوند امروز کارهای عظیمی برای ما می کند، ولی ما متوجه نیستیم که این خداونده که این کارها را برامون انجام می ده و خیال می کنیم که خودمون و یا دیگران برامون انجام دادن. از آیه 4 الی 7 هوشع نبی در دنباله پیامش اینطور می گوید و ایشان را به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان بر می دارند و خوراک پیش روی ایشان نهادم. به زمین مصر بر نخواهند گشت، اما آشور پادشاه ایشان خواهد شد، چون که از بازگشت نمودن به سوی من عبا کردن. شمشیر بر شهرهایشان هجوم خواهد آورد و پشتبندهایش را به سبب مشورتهایشان معدوم و نابود خواهد ساخت و قوم من حازم شده از من مرتد گردیدن. برچن ایشان را به سوی حضرت اعلی دعوت نمایند، لکن کسی خیشتن را بر نمی افرازد. قوم بنی اسرائیل وقتی فهمیدن که ارتش آشور قصد حمله به کشورشون داره، خیلی هاشون به مصر پناه بردن و به آنها توکل نمودن و امیدوار بودن که ارتش فرعون از آنها حمایت کند. ولی خداوند می گوید درسته که به مصر پناه میبرید، ولی من اراده کردم که شما به اسارت آشور در بیایید و همینطورم شد. چرا؟ چون آنان مرتد شده بودند. دوبار هوشع نبی در پیامش اعلام می‌دارد که هموطناش، برادر و خواهرانش، اقوامش، دوستانش، پادشاهش و رؤسای مذهبی همه مرتد شده و یا عقب گرد کردند یا از خدا روی برگردانده و بت‌پرست شدند. هر چقدر هم نبی خدا از آنها دعوت می‌کند که توبه کنند و دوباره به سوی خدا برگردند، در آیه 7 میگه که ولی هیچ کس گوش نمی‌ده، هیچ کس به سوی خدا برنمی‌گردد. آیه 8 و 9 عصبانیت خدا از قوم بنی اسرائیل رو نشون میده. میگوید ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم، چگونه تو را مثل ادومه نمایم و تو را مثل سبوئیم سازم. دل من در اندرونم منقلب شد و رقتهای من با هم مشتعل شده است. حدت خشم خود را جاری نخواهم ساخت و بار دیگر افرایم را هلاک نخواهم نمود، زیرا من خدا هستم و انسان نی و در میان تو قدوس هستم، پس به غضب نخواهم آمد. من این آیات را دوستان باید با دید روحانی درک کرد، زیرا خدا از جملات و لغات انسانی و تمثیلات بشری برای ابراز طرز فکر خود نسبت به شرارت قوم بنی اسرائیل صحبت میکنه که در این حال محبت عظیم او را نیز نمایان میکند. به زبان دیگر میگوید ای اسرائیل، درسته که شما را به اسارت آشور میفرستم و شما را داوری میکنم، ولی حتی نصف آنچی که حقتونه به شما نمیدهم، زیرا شما را دوست دارم. شما فرزندان ابراهیم هستید که به او قول دادم ازتون حمایت کنم. و مطلب دیگری که هوشع نبی در باره ذات خدا در اینجا آشکار میکنه اینه که میگوید زیرا که من خدای قدوس هستم که از شرارت و بدی به شدت نفرت دارد و ناپاکی ما خشم او را برمی‌انگیزاند، در صورتی که اگر پاک باشیم خدا را خوشنود ساختیم. هوشع اگرچه وعده خدا را در مورد آینده پربرکت مژده میده، ولی میگوید شما اول باید داوری خدا را بچشید. آیه 12 خلاصه کلام اوست که میگوید افرایم مرا به دروغها و خاندان اسرائیل به مکرها احاطه کردن و یهودا هنوز با خدا و با قدوس امین ناپایدار است. ببینید خدا چی میگوید. میگوید افرایم مرا به دروغها و خاندان اسرائیل به مکرها احاطه کردند و یهودا هنوز با خدا و با قدوس امین ناپایدار است. ببینید مقصود این نیست که آدمی میتونه سر خدا را کلاه بگذارد و یا اینکه خدا میگه ببین سر مرا کلاه گذاشتن و به آن دروغ گفتن. هاشا، این خدا نیست که فریب بخوره، ابدا، بلکه این مردم هستم که با اعمال مکارانه خودشون خیال میکنن که سر خدا را کلاه دارن میگذارن، بر علیه خدا با مکر و حیله رفتار و عمل میکنن، در خفا مرتکب شرارت میشون و خیال میکنن که خدا نمیداند که چه کردن. که متاسفانه دوستان عزیز امروز نیز همین روش بسیاری راه و طریق زندگی خود کردن. دوست عزیز باید بگم که من و شما نیز از این امر در امان نیستیم. پیام هوشع نبی امروز ادامه دارد، برای من هست و برای شما، که میگوید امروز خدا به من و شما میگه که با دروغهاتون، با مکراتون خیال میکنید که دارید به من کلک میزنید، ولی واقعیت اینه که به خودتون کلکداری میزنید و با خودتون رو رانس نیستید. هوشع نبی در ادامه فصل 12 دنباله پیامش را اینطور بیان می کند. می گوید افرایم باد را می خورد و باد شرقی را تعاقب می کند. تمامی روز دروغ و خرابی را می افزاید و ایشان با آشور عهد می بندند و روغن به جهتی هدیه به مصر برده می شود. خداوند را با یهودا مخاصمه است و یعقوب را بر حسب راههایش عقوبت رسانیده و بر وفق اعمالش او را جزا خواهد داد. او پاشنی برادر خود را در رحم گرفت و در حین قوتش با خدا مجاهده نمود، با فرشته مجاهده نموده غالب آمد، گریان شده نزد وی تضرع نمود، در بیت ایل او را یافت و در آنجا با او تکلم کرد. در آیه اول هوشع نبی نه فقط پیامش را روی حکومت شمالی بلکه مربوط به حکومت جنوبی نیز دانسته، پیامی که برای تمامی قوم بنی اسرائیل بود. یهودا که نام حکومت جنوبی بود در آن زمان هنوز صاحب افرادی مؤمن و خدا ترس بود و پادشاهی داشتن که ترس خدا را در دل داشته و از او اطاعت می کردن. حالا خدا میگه که هیچ کس از داوری من در امان نیست و با قوم یهود هم موافق ایمان و اعمالشون داوری خواهم کرد. ولی مطلب جالبی که هوشع نبی در اینجا ذکر میکنه اینه که او به زندگی حضرت یعقوب و عیسی روی میآورد و زندگی آنها برای ما نمونه میآورد. در تورات آمده است که یعقوب و عیسی که پسران حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم بودند و دوقلو هم بودند، وقتی از رحم مادر خارج میشدند، دست یعقوب به پاشنه پای برادرش عیسی متصل بود. در زمان قدیم حق نخست‌زادگی و برکت نخست‌زادگی بسیار موضوعی بود مهم. عیسی اول از شکم مادر خارج میشه و بعد یعقوب. سالها بعد یعقوب با فریب دادن برادرش و فریب دادن پدرش به سبب اینکه نابینا بود از منزل فرار میکنه و حق نخست‌زادگی رو میگیره و به سرزمین دوردستی میره. ولی پس از سالهای سال مجدداً به کنعان برمیگرده. در راه شبی از ترس اینکه برادرش ممکن او را به قتل برسونه با گریه و زاری به درگاه خدا میاد و به قول کتاب مقدس همونطوری که ملاحظه کردید میگوید با خدا مجاهده می نماید. تورات میگه که مردی به او ظاهر میشه و یعقوب با او کشتی میگیره و از او تمنا میکنه که برکتش بده. این موضوع در کتاب پیدایش اولین کتاب تورات در فصل 32 ذکر گردیده که در طلوع فجر آن مرد با قدرت ماورالطبیعی خود ران یعقوب را لمس میکنه و او مجروح میشه، ولی یعقوب برکت را دریافت کرده و میگوید که خداوند را خواندم و برکت یافتم و او را روبرو دیدم. عرض کنم این لغات ثقیل انسانی که در تورات هست برای بسیاری از خوانندگان عزیز سبب سوء تفاهم شده. اتفاقا برای اکثر کسانی که هموطنان عزیزی که اطلاعی از این کلام ندارن نه فقط سوء تفاهم شده، بلکه کتابهایی هم در این مورد نوشتن که بسیار توهین آمیز نسبت به خداست و چون که اطلاعی ندارن اینطور شایع کردن که تورات میگه خدا با یعقوب پیغمبر کشتی گرفته، در حالی که دوستان این طرز فکر و این جملات کذب محض و کفره. اگر توجه کنید هوشع نبی در این آیات خیلی خوب توضیح میده و مقصود رو میرسونه که یعقوب یک کشمکش درونی با خدا داشت، در دل خود با خدا مهاجم مینمود و در آیه 4 میگوید که او با فرشته مجاهده نموده غالب آمد. این مجاهده و کشتی جسمانی نبوده. چرا؟ چون میفرماید که غالب آمد، یعنی یعقوب بر فرشته و یا بر این مرد پیروز میشه. ولی جمله بعدی بسیار مهمه که ما را یاری میده که بفهمیم مقصود کلام خدا چیه. میفرماید و یعقوب گریان شده نزد وی، یعنی نزد آن مرد و یا فرشته خدا تضرع نمود. حالا گریه و زاری نشان پیروزی جسمانی نیست، بلکه علامت نیاز فکری یعقوبه که در حال مجاهده بود، در حال التماس بود، گریه و زاری میکنه، التماس میکنه که فرشته خدا او را برکت بده. و یعقوب در بیت ایل مذبح بنا میکنه و خداوند او را برکت میده و با یعقوب تکلم میکنه. حالا دوستان عزیز در اینجا مطلبی است، صحبت از بزرگترین نیرویی است که در قلب انسان است که میتونه با خداوند صحبت کنه و کشمکش درونی خود را با خدا بیان کنه. هوشع نبی داره به این مطلب اشاره میکنه تا نشون میده که علت پذیرش یعقوب از جانب خدا توبه و بازگشت قلبی او به طرف خدا بود و چون او توبه کرد قلبن به طرف خدا آمد، خدا او را برکت داد. و حالا اگر قوم یهود نیز توبه بکنن و با قلبی مملو از پشیمانی و ندامت به سوی خدا برگردن، همونطور که خدا یعقوب فریبکار و حق باز را بخشید و پاک کرد و او را به عنوان بنده خود برگزید و برکت داد، امروز نیز خداوند آنهای اسرائیلی که بت‌پرست شدن و فاسد شدن و زنا کردن را میبخشه، پاک میکنه و برکت میده. و دوستان عزیز امروز همین خدای یکتا نیز من و شما را هر چقدر که گناه کرده باشیم اگر صادقانه و صمیمانه از ته قلبمون توبه کنیم، طلب آمرزش بکنیم، بگیم خدایا من این گناه ها رو کردم، من رو ببخش، دوست من اگر دعات به نام عیسی مسیح زنده شفیع بشر باشه و از صمیم قلب باشه، خداوند تو رو میبخشه، پاک میکنه و برکت میده. این واقعیتی است که در دنباله آیات میتونیم درک کنیم که هدف هوشینوی همینه که قوم یهود رو دعوت کنه که بیایید از زندگی یعقوب یاد بگیرید و برکت خدا را بپذیرید. برای همین است که بلافاصله پس از بیان این موضوع یعقوب میگوید: اما تو به سوی خدای خود بازگشت نما و رحمت و راستی رو نگاه داشته دائما منتظر خدای خود باش. اما تو به سوی خدای خود بازگشت نما و رحمت و راستی را نگاه داشته دائما منتظر خدای خود باش. دوست عزیز، چه پیام امید بخشی و چه دعوت زیبایی که خداوند از طریق هوشع به قوم بنی اسرائیل داره دعوت میکنه. آنانی که محکوم به فنا و نابودی بودند یک بار دیگر دعوت خدا را میشنوند. هوشع نبی میگوید تو به کارهای مردم کاری نداشته باش. تو اول به فکر آخرت خودت باش، به فکر رابطت با خدایت باش، نه خدایی که حقیقی نیست، بلکه با خدای زنده، خدای یکتا، خدایی که خالق هستی است، خدایی که با ابراهیم و اسحاق و موسی و یعقوب و داوود صحبت کرد. میگه بیا کارهای پستت رو ترک کن و به سوی خدای قدوس بیا. اگر تو به سوی خدا بازگشت کنی و رحمت و راستی رو نگاه بداری و دائما منتظر خداوند باشی، خدا تو را فیض میبخشه و خیشتن را به تو مکشوف میکنه. منتظر خدا بودن در این آیه یعنی انتظار راهنمایی و هدایت شدن از طرف خداونده، نه فقط برای یه دفعه یا برای دو دفعه، بلکه برای تمام روزهای عمرت. یعنی برای هر کاری که میکنی، برای هر تصمیمی که باید بگیری، از خداوند طلب یاری و مساعدت بنما. اراده او را طالب شو و بعد منتظر باش تا خداوند تو رو یاری بده. اینطور نباش که مثلا از خدا بخوای که ارادش رو در مورد موضوع به تو نشون بده، ولی نیم ساعت بعد بری و هر چی عقلت رسید انجام بدی. منتظر هدایت خداوند شدن یعنی با صبر از خداوند بخواه و بعد منتظر باش تا قدرت خدا آشکار بشه. در ضمن دوستان عزیز، این معنی رو هم میده که منتظر ظهور پادشاه پادشاهان یعنی مسیح موعود باشید که به زودی به این جهان میاد. راستی دوست من، آیا این دعوت خدا را پذیرفتید؟ در آیات بعدی میبینیم که با تمام این وجود، وقتی که هوشع نبی این دعوت را میدوید، آنها اسرائیلی ها دعوت هوشع را نمیپذیرند. در عوض راه زندگی خودشون رو طی میکنن و به ساز و روزگار میرقصن و هر عملی که بخوان انجام میدن، ولی خداوند آنها را داوری میکنه و به اسارت میفرسته. اما آن که کلام خدا را بپذیرد، توبه کند و به حضور خدا بیاد، خداوند او را برکت میده و در عدالت خیش حفظ میکنه. و دائما این است که این حالت و موقعیت شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.